ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا از بازجویی خبرنگاران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باکو انتقاد کرد. آمریکا برای جستجو به دنبال هواپیمای ناپدید شده ناو جنگی اعزام کرد. و آتش سوزی در یکی از بازارهای لاهور دست کم 11 کشته بر جا گذاشت. خانم آقایان با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با سایر همکارانم در این گروه خبری بامدادی از رادیو فردا. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه در واکنش به بازجویی از روزنامه‌نگاران بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باکو و بسته شدن دفتر این رادیو در آذربایجان نسبت به نقض حقوق بشر در این کشور عمیقا ابراز نگرانی کرد. پلیس جمهوری آذربایجان شامگاه شنبه با مراجعه به منزل اعضای دفتر بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باکو آنها را برای بازجویی به دفتر دادستانی منتقل کرده بود. به گزارش رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که این کشور خواستار پایبندی باکو به تعهدات بین‌المللی از جمله رعایت حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین است. آمریکا روز سه‌شنبه برای جستجو به دنبال هواپیمای ایرشیا با 162 سرنشین که روز یکشنبه در مسیر پرواز از اندونزی به سنگاپور ناپدید شد، یک فروند ناو جنگی به آن منطقه اعزام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از یک مقام امنیت هوایی در اندونزی، آخرین مکالمات ضبط شده حاکی است که خلبان هواپیما قصد داشته برای اجتناب از طوفانی مهیب به ارتفاع بیشتری صعود کند. پس از گذشت بیش از 48 ساعت از قطع تماس هواپیمای ایرباس ایراسیا، همچنین هیچ سرنخی از آخرین مکان این هواپیما به دست نیامده است. مقام‌های پاکستان اعلام کردند که در پی وقوع آتش سوزی روز دوشنبه در بازار پرازدحامی در شهر لاهور واقع در شمال شرقی این کشور، دست کم 11 کشته و شماری مجروح شدند. به گفته مسئولان بروز این حریق احتمالاً ناشی از اتصال برق در یکی از ساختمان‌های این بازار بوده است. منابع بیمارستانی اعلام کردند که اغلب قربانیان به دلیل استشمام دود جان خود را از دست دادند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پلیس و ارتش عراق گزارش داد که نیروهای ارتش همراه با شبه نظامیان روز دوشنبه توانستند بخش‌های اصلی شهر الزلویه در شمال بغداد را از گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش بازپس گیرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این عملیات برای بازپسگیری شهر مذکور در 70 کیلومتری شمال بغداد از روز یکشنبه آغاز شد و روز دوشنبه نیز ادامه یافت. نیروهای گروه حکومت اسلامی حدود 6 ماه قبل نیمی از این شهر را به تصرف خود درآوردند. و آخرین خبر این که همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی ایران، روز دوشنبه از اجرای طرح رایگان مشاوره ژنتیک در 4 استان سمنان، بوشهر، یزد و خوزستان خبر داد. به گزارش واحد مرکزی خبر، رئیس سازمان بهزیستی گفته است که در این طرح که با هماهنگی دفتر ثبت اسناد رسمی انجام می شود، زوجهای جوان با مشاوره ژنتیک به مشاوره ژنتیک فرستاده می شود. همایون هاشمی اجرای این طرح را موجب کاهش آسیب‌های ناشی از اختلالات ژنتیکی خوانده و پیش‌بینی کرده که در صورت اجرای موفق آن، مشاوره ژنتیک به صورت سراسری در کل کشور انجام خواهد شد. با سپاس فراوان از توجهتان به خبرهای این ساعت، از شما دعوت می‌کنیم به ویژه برنامه مخصوص کارگران توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته کارنامه به موضوع حوادث ضمن کار و تصمیم جدید دولت برای مبارزه با آن اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. اسقر آهنی‌ها یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرد که پیشنهاد کارفرمایان برای افزایش حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده حدود 14% خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر و افزود کارفرمایان بیشتر از آن نیز به عنوان مزایای جانبی شغل چیزی را در نظر نخواهند گرفت. در حال حاضر حقوق کارگران حدود 609 هزار تومان است که این دستمزد ماهانه در صورت افزایش 14% مورد نظر کارفرمایان به 690 هزار تومان خواهد رسید. پیش از این خبرگزاری ایسنا به نقل از مرکز آمار ایران نوشته بود که در سال 92 تهران با متوسط هزینه ماهانی زندگی 2 میلیون و 280 هزار تومان برای هر خانوار پرهزینه ترین شهر ایران بوده است. بر اساس این آمار، قم کم هزینه ترین شهر ایران بوده و متوسط هزینه زندگی ماهانه یک خانوار حدود 1,050,000 تومان بوده است. خبرگزاری ایلنا نوشت در پی انتشار خبر اقدام به خودکشی 3 تن از کارگران اخراجی معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این خبر را تکذیب کرد. این وزارتخانه با اشاره به برگزاری تجمع اعتراضی روز شنبه این کارگران نوشت تجمع آنان مربوط به تمدید قرارداد بود که یکی از کارگران اخراجی اقدام به خودزنی کرد و هیچ کارگر و یا شخص دیگری در این تجمع اقدام به خودکشی نکرد. در این حال یکی از کارگرانی که دست به خودکشی زد به ایلنا گفت در پی بی‌اعتنایی کارفرما به تجمع کارگران حس کردم وضعیت شغلی و سرنوشت خانواده من و سایر همکاران اخراج شده برای کسی مهم نیست و برای همین تصمیم گرفتم که به زندگی خود خاتمه دهم. برای همین یک تکه شیشه رو برداشتم و به شکم خود فرو کردم. این کارگر اخراجی افسود چند سال است که در معدن آقدره با حداقل حقوق به صورت فصلی مشغول کار بودم، اما هیچگاه احساس امنیت شغلی نکردم و این موضوع که هر لحظه امکان اخراج شدن وجود دارد نه تنها من بلکه سایر کارگران را آزار می‌داد. 900 کارگر شرکت واگن پارس عراق از چهارشنبه هفته گذشته در اعتراض به اخراج رئیس شورای اسلامی کار این واحد تولیدی دست از کار کشیده و تولید را متوقف کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران معترض میگویند علی درخشنده بخت تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده در شورای اسلامی کار واگن پارس عضویت دارد و از مسئولیت نمایندگی برخوردار است. بنابراین کارفرما حق اخراج او را ندارد. ایلنا در روزهای گذشته گزارش داده بود که نماینده قرارگاه خاتم الاوصیا، سهامدار اصلی کارخانه، به کارگران معترض واگن پارس گفته است اخراج رئیس شورای اسلامی کار این کارخانه با نظر این قرارگاه صورت گرفته است. شرکت واگن پارس عراق در سالهای گذشته بارها شاهد اعتصاب کارگران بوده است. اعتراض و اعتصاب 130 کارگر کارخانه کاشی گیلانا پس از 95 روز پایان یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بازگشت به کار کارگران و شروع فعالیت کاشی گیلانا پس از آن صورت گرفت که مسئولیت این واحد صنعتی دوباره به سهامدار سابق واگذار شد. در این حال از مجموع 17 ماه مطالبات معوقه کارگران کارخانه کاشی گیلانا معادل 1 ماه پرداخت شد. به گزارش ایلنا، کارفرما وعده پرداخت معوقات حقوقی کارگران را به 6 ماهه دوم سال آینده موکول کرده است. کارگران همچنین گفتند که قرار شده است 7 ماه از معوقات بیمه آنان از ماه جاری با توافق سازمان تامین اجتماعی به صورت اقساطی پرداخت شود.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
اداره کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد که تا پایان مهر ماه امسال نزدیک به 300 مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی این استان ارجاع شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا در مدت مشابه سال گذشته تعداد موارد فوت ناشی از حوادث کار بیش از 280 مورد گزارش شده بود که این رقم رشدی 3.5% را در سال جاری نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش از کل فوت شدگان حوادث کار در 7 ماهه امسال 294 تن مرد و 3 تن زن بودند. در این میان به گزارش خبرگزاری مهر، حسن 17 تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به مدیران کل کار استان‌ها در ایران ابلاغ کرد که از ابتدای سال آینده تمامی واحدهای زیر 25 تن باید دارای افسر ایمنی باشند. به گزارش خبرگزاری مهر در این نامه آمده است که 90% حوادث ضمن کار در این دسته از کارگاه‌ها روی می‌دهند. احمد بخرتب عضو گروه همبستگی با جنبش طبقاتی در ایران در خارج از کشور.
بحث این نیستش که حوادث ناشی از کار فقط در کارگاه ها یا نهادهای کارگری و تولیدی به وجود میاد، زیر 50 کارگر داره، زیر 25 کارگر داره، زیر مثلا کمتر حتی به 10 تا کارگر برسیم. بحث این نیست، بحث مسئله یک سری مسائل و موازین دیگری هستش که در کشور ایران حاکمه برای مسائل کارگری و اونم عدم ایمنی کار هستش. و این که نهاد کارگری رو، هیچ مانوفاکتوری رو، واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک و مستثنا نمی کنه. وقتی را که ما در جامعه ایران با یک غول ضد کارگری به اسم امضای سفید آشنا میشیم، وقتی ما در جامعه ایران با کار موقت آشنا میشیم، وقتی که ما در جامعه ایران با مسئولیت مستقیم شرکت‌های پیمانی و نه مسئولین کارگاه‌ها یا نهادهای تولیدی و نیز خدماتی کار در کشور که اینا هم با اینها روبرو میشیم، خب مشخصه که ایمنی کار در واقع کاهش پیدا میکنه، کاسته میشه و این موجب حوادث ناشی از کار میشه.
به گفته حسن افدهتن، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدل جدید سیستم خودبازرسی کار با لغو سیاست‌های واکنشی، غرامت محوری و جریمه کردن کارفرمایان، رویکردی اعتقادی و نگاهی سیستمی با هدف صیانت و حفظ سلامت جسمی و روانی نیروی کار از طریق ایمنسازی محیط کار و رفتار نیروی کار دارد. معاون وزیر کار در این حال بر ضرورت آشناسازی نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با اهداف این مدل تاکید کرده و خواستاران شده است که مدیران بنگاه‌ها کارشناسان صاحب صلاحیت را پس از آموزش‌های تخصصی به عنوان افسر ایمنی علاوه بر کار موظف مأمور به ارزیابی ریسک در این واحدها کنند. تأکید این مقام دولتی در شرایطی صورت گرفته است که شماری از واحدهای تولیدی در ایران از جمله واحدهای صنعتی دولتی فاقد شورای اسلامی کار هستند که در قانون کار بر تشکیل و فعالیت آنها تأکید شده است. آقای بخرتب:
باید کارگرها بتونن نهادهای مستقل کارگری را به وجود بیارن. این نهادهای مستقل کارگری هستن که میتونن مسائل و چیزهایی را که در رابطه با مسائل ایمنی کارگرها هستش مطرح بکنن، به شور بذارن، تو مسائل نهادیشون ببرن و به کارگرها مطرح بکنن که برای به دست آوردن فقدان ایمنی در رابطه با مسائل ناشی از کار در مقابل کارفرمایان سرمایه قرار بگیرن و مطالبه بکنن مسائل را که تخفیف پیدا بکنه.
موضوع حوادث ضمن کار در ایران در شرایطی در دستور کار دولت قرار گرفته است که به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار همکنون سالیانه بیش از 2% رشد تولید ناخالص ملی ایران را می‌بلعد. حسن افدهتن در این مورد ابراز امیدواری کرده است که در صورت اجرای موفق طرح جدید، نرخ حوادث ضمن کار تا پایان دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به صفر برسد. احمد بخرتب با غیر ممکن خواندن این هدف میگوید:
حتی در کشورهایی که به اصطلاح پیشرفته هستند و در اونجا مسائل پوشش امنیتی به طور نسبی رعایت میشه، حوادث ناشی از کار موجوده. چطوری میخوام برسونن؟ اینی که نمیشه به اینجور آمارها در واقع تکیه کرد.
یکی از شنوندگان کارنامه برای ما نوشته است که کارکنان قراردادی پالایشگاه شیراز از وضعیت خود ناراضی هستند. او با اشاره به اینکه سابقه مشکلات این پالایشگاه به سال 88 باز می‌گردد، نوشته که مدیریت پالایشگاه تهران از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران جهت حذف پیمانکار خودداری کرده است. او از مسئولین خواسته است که برای اعاده حق کارگران اقدام کنند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 تماس بگیرید.